اثر این از جوابش میتونیم باشه. روز سوم ورود ایشون در اختیار ایشون گذاشتم. ایشون هم قرار بود گذاشت و قرار بر یک کمیسیون تهیه پاسخ برای روزنامه‌نگاران که من هم عضو اون کمیسیون بودم. هر روزنامه‌نگاری قبلا سوالاتشو میداد، چیزی به اصطلاح خودجوش نبود که بره بنشین اونجا و سوال طرح کنه، اونم خودجوش جواب بده.
فی‌البداهه نبود در واقع.
نه،
برخلاف رسم روزنامه نگاری که همیشه به پیشتر سوالات رو نمیدن معمولا.
قاعدتا اینه دیگه، باید خود انگیخته باشه و خود جوش باشه و باید شما بلبداهه باشه. نه اینجور نبود، قبلا سوالات رو میدادن، جوابها توسط اون کمیسیون تهیه میشد. حالا ایشون محض اطمینان هر بار میپرسید که آقای بنی صدر حضور داشته با این جوابها موافقت کرده است یا خیر. این اسباب نگرانی زیادی که داشت که اینجا ما نگار بشود.
پس بنابراین آقای خمینی خیلی به شما اطمینان داشتند و 100% مورد اعتماد
بود. نه از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی گفتم، اونا با آقای دکتر یزدی بود. از لحاظ تبلیغ این که سخنی نگوید که مثلا این دنیای قلب دیگه این پنبه ایشون رو بزنم، این مثلا اصرار داشت که این جوابها سنجیده باشه.
بله.
چون همینطور ادامه پیدا کرد تا رفتن ایشون به ایران.
بله. اما در اون روزهای پیش از انقلاب در نوفل شاتو آیا شما فکر می‌کردین که ممکنه ظرف چند ماه به ایران برگردین و انقلاب شکل بگیره در واقع؟
شکل بگیره که گرفته بود.
منظورم اینه که ظرف چند ماه این ماجرا در واقع به حالت اجرایی در اومد.
کنم که خود ایشون که باور نداشت. یعنی نگران بود و میترسید.
شما چی؟
تو هر دو سه روز یه دفعه پسرش میامد پیش من که شما واقعا مطمئنید این تحلیل شما از وضعیت این اطمینان را میدهد که این رژیم رفتنی است؟ حالا من که چند نوبت این رو گفتم که ایشون نامطمئن بود از انجام کار و ترس شدید داشت که در اینجا ماندگار بشود. حتی دختر ایشون به آقای احمد خمینی نامه نوشته بود که آورد پیش من نامه رو که شما پدر من بردید در پاریس، مگه مرجع رو به جاش پاریس او رو مثلا از بین بردید. اونها هم از داخل اینجور ابراز نگرانی میکردن. صاحبی چند پیش دیدم که گفته بله، بگه حتی در مدرسه رفتن اونها هم در اینجا میکردن که مندگار بشوند و اینا اینجا مجبور بشوند برن مدرسه و اینا.
بله، ولی راستی چی شد که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس بیاد؟ یعنی پاریس رو چرا انتخاب کردن؟ به خاطر وجود شما و آقای قطب‌زاده در پاریس؟
در اون نجف که بوده به او پیشنهاد کرده بودن که یا برود اول که رفته بود به کویت که راه ندادن، بعد پیشنهاد کرده بودن برود به سوریه یا الجزایر. خود او نپذیرفته بود هیچ کدوم رو، لحاظی که رژیم سوریه که معلوم رژیم بعثی بود و هیچ معلوم نبود که به او امکان بدهن که اصلا صدای او رو کسی بشنوه. میمونه الجزایر. الجزایر اون زمان هم از لحاظ این که صدای او به ایران برسد در واقع بهتر از سوریه نبود. پاریس هم که چهارراه افکار است، از لحاظ تبلیغ و در قیاس جهان هیچ شهری باش اون زمان مثلا رقابت نمیتونست بکنه. نسبت به ایران هم نه وضعیت انگلستان داشت، لندن داشت، نه وضعیت واشنگتن داشت، نه مسکو.
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه یک ترانه یا سرود انقلابی که یادآور اون روزها برای شماست نام ببرید تا چند ثانیه از اون رو هم پخش کنیم.
من ترجیح میدم که ایران ای سرای امید رو آقای شجریان خونده، دیگران هم خوندن، ولی این چی که آقای شجریان خونده او رو پخش کنم.
بنی‌صدر، به نظر شما چه عاملی باعث شد که اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران شدت بگیره و انقلاب با اون سرعت از راه برسه؟
ببینید، انقلاب یک عواملی میخواد که در من نظر کتاب انقلاب تفصیل گفتم. یک عواملی میخواد در رژیم باید پیدا بشه، یک عواملی میخواد در جامعه باید پیدا بشه. انقلاب چیزی دستوری نیست که کسانی دستور بدن مردمی هم بدن انقلاب بکنن. مثلا خود آقای خمینی تا 40 تبریز هرچی هم بهش اصرار میکردیم که موضع بگیر جرأت نمیکرد، میگفت سنگ روی یخ میشه. حالا تو این همه تبلیغ میکنن که مثل که ایشون خالق انقلاب بوده. خب اون عواملی که در دولت پیدا شد، در دولت رژیم شاه، اونا حدود 20 عامله، یکی دوتا هم نیست. اما حالا به طور عمده بخوایم بگیم، اولش خارجی شدن دولت بود نسبت به جامعه مدنی و مردم. دومش این حالت وابستگی زیاد از حد اون رژیم به ایالات متحده به طور خاص و غرب به طور عام. حالا که در بعد این مدتی به دو طرف هم یک طرف مقابل هم یه باچهایی میدن. سه اینکه دستگاه اداری و نظامی اون رژیم گرفتار یک تضادهای درونی شده بود که این رو سوس میشکرد پایشو. چهار اینکه با شکست امریکا در ویتنام، حالا که اسناد سفارت امریکا، من اون را هم در یک کتابی سیاست امریکا در ایران تا انقلاب بررسی کردم، اونجا به اون اسناد مراجعه کنید، میبینید که خود ایالات متحده هم نگران این بوده که این رژیم صدا موقعیت غرب رو در ایران منطقه به خطر بیاندازه به لحاظ اینکه به لحاظ سقوطش.
آقای رئیس‌زاده ببخشید وقتمون زیاد نیست، اگر ممکنه بریم به ایران و همون روزهایی که اوائل انقلاب شما به رغم اینکه با موافقت آقای خمینی عضو شورای انقلاب شدین اما حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نشدین اوائل، علت چی بود؟
بله من جمله رو تمام کنم برای اینکه بسیار مهمه. من
خواهش میکنم
شما اگر کتاب سولیوان رو بخونید، ایشون میگوید که وقتی وارد ایران شده و وضعیت ایران رو بررسی کرده و گزارش ها دریافت کرده، متوجه شده که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار خطرناکی دارد. حالا با وزرا صحبت کرده و بعد اینها بماند. نفر این عوامل در اون رژیم جمع شد یا عواملی هم در جامعه پدید آمد. مهمترین عاملی که در جامعه پدید آمد این بود که اون اندیشه راهنمای عمومی چه کارپذیری رو به جامعه القا میکرد و جاش داد به اندیشه راهنمای دیگری که جامعه گفت به جامعه میتونی فعال باشی و توانایی داشته باشی. اما اینکه چه ما که آمدیم چرا در حکومت شرکت نکردم، اولا تو اسناد سفارت امریکا که شما مراجعه کنید میگه که چند سند وجود دارد که بنابر اونها گفتگوهایی که میشده با امریکایی‌ها این بوده که بنیصد در حکومت شرکت داده نشود. یک سندی تازه ویکیلیکس منتشر کرده، او میگوید یک مرام نهضت آزادی به رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا میگفته است که اطمینان میداده است که بنی صدر در حکومت نخواهد بود، او در پاریس باشه و برای فعالیت های فکری و روشن فکریش مناسب تر است. پس در واقع حکومت مهندس بازرگان خیلی هم تمایلی به این نداشت که من در حکومت باشم. یه زمانی به بعد چرا آقای مهندس بازرگان به من پیشنهاد وزارت خارجه رو کرد بعد از استعفای آقای دکتر سنجابی؟ ها سه تا شرط هم میگذاشت ایشون. یکی این که از دو نصبا همه به اجازه ایشون باشه و دو این که دو نفر که آقای دکتر سنجابی معاون کرده اونا برکرار بشون و سه این که به اصطلاح اون سیاست خارجی رو که ایشون به من ابلاغ میکنن من صدا اجرا کنم. منم گفتم اینه که شما میفرمایید کاری منشیه، برای من منشی شما باشم نه وزیر شما.
آیه بنی صدر، در حدود یک سال پس از انقلاب در پنجم بهمن 1358 با حدود 11 میلیون رای به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدین. اون روزها چه احساسی داشتین و حال و هوای ایران چطور بود؟
من اولا شرط کردم با اون شرط کردمش که من به این شرط نامزد میشوم که شما نفی و اثبات درباره هیچ نامزدی نکنید و از اون اختیاری که قانون اساسی داده که صلاحیت تعیین کنید هم چشم بپوشید. او هم قبول کرد، فقط در یه مورد به اون که قولی که داده بود عمل نکرد، اونم در مورد آقای رجوی بود. بدون که اسم ببرد گفت کسانی که مخالف قانون اساسی تبلیغ کردن نمیتونن نامزد بشن. هم مرادش او بود.
حال و هوا چطور بود؟ چه احساسی داشتین اون روزها دور هرم قدرت؟ چه خبر بود؟
والا اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
چرا؟
من جمع ما که جمع شدیم که من نامزد بشم، من با این چه قبلن از 28 مرداد من جمهوری خواه شده بودم، حتی گفته بودم هم که اولی رئیس جمهور ایران خواهم شد، ولی اون زمان با اون قانون اساسی که مجلس خبرگان تصویب کرده بود، اون آب و هوایی که شما میگویید، این آب و هوای پرخطری بود.
حال و هوا عرض کردم
در جمع دوستان گفتم که این معنایش این ریاست جمهوری تو کار نیست، رفتن تو محرکه است. پیشتی هم که گفته بود یا انتخابات نمیشود یا بنیشت رئیس جمهور نمیشود، یعنی اون طرف مقابل هم شمشیر از او بسته بود. و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنیشت به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
شما به هر حال با به دست آوردن 76% از آرا از 9 رقیب دیگه برای ریاست جمهوری پیشی گرفتین و بر مسند اجرایی دولت تکیه زدین. اون روزها چه مشکلاتی در ایران وجود داشت که از دید شما، از منظر شما بسیار مهم بودن؟
بعد که من انتخاب شدم، آقای بهشتی یک مصاحبه یعنی گفتگوی کرده با اون سران حزب خودش، حزب جمهوری اسلامی، که بنابر اون گفتگو انتخاب من از دید ایشون به عنوان لیبرال خطر است و برای رفع این خطر جز حزبی که ایشون دبیر کلیش رو داشته و وجود نداره و اون حزبی که باید دولت رو تصرف کنه. و برای اول مسئله ای که رئیس جمهور منتخب داشت با این حزبی بود که خیز برداشته بود برای تصرف دولت. خب تمایل آقای خمینی هم که در این جهت بود،
بس
به این جهت هم کار اولی که من خواستم به اجرا بگذارم انحلال نهادهای انقلاب بود. سپاه پاسداران که در اون مصوبه مجلس خبرگان شد موندگار، ولی بقیه رو قابل انحلال بودن، خصوصا دادگاه های انقلاب و کمیته ها و اینها. آقای خمینی گفت به هبای نباشن. در تمام این مدتی که من تصدی داشتم، آقای خمینی 75 بار به قانون اساسی تجاوز کرد، نقض کرده قانون اساسی.
آیه بنی صدر، بپرزیم به این مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران که از مسائلی بود که برای ایران بسیار گران تمام شد و شما هم با اون به شدت مخالفت میکردین. چرا این گروگانگیری اصولا 444 روز طول کشید و آقای خمینی تا چه اندازه از این مسئله حمایت میکرد؟
آقای خمینی وقتی من سرپرست وزارت خارجه شدم، شرط کردم که ببینیم این قضیه تمام میشه زود یا تمام نمیشود. نشته رفتم اول با اون دانشجویان خط امام به اصطلاح صحبت کردم، اونا گفتن اینا ما برای چند روز این کار کردیم. آقای خمینی هم صحبت کردم و قرار بر این شد که اینا چند روز الی هفت بیشتر طول نکشه. حال اینه که هر بار که قضیه میرفت برای حل که تمام بشه، یک کنشی در امریکا و یک واکنشی از سوی آقای خمینی متوقف میکرد. تو خیانت به امید 25 مورد داشته مرده که رسیدیم به حل و شد لاین حل. آقای خمینی ادعاش این بود، میگو به این که این امریکایی ها نمیخواهند بگذارن رژیم جدید استقرار پیدا کنه، از ما این گروگانه ها رو نگه میذاریم بعد از این تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، وقت به راهشون میکنیم. خب اینا هم شد و بازم راه نکرد. چرا؟ به دلیل لحاظ این که با اون گروه ریگان و بوش اونای معامله پنهانی انجام دادم، اسمش شد افتضاح اکتوب سورپرایز، که این ادامه پیدا کرد افتضاح دوم به بار آورد که شد ایران گیت، که ادامه پیدا کرد. یعنی از انتخابات مجلس به این طرف قاعدتا میباید دیگه اینا راه میشدن. حتی وقتی که عراق حمله کرد به ایران، ما محتاج اسلحه بودیم دیگه.
بله، اتفاقا میخواستم راجع به همین جنگ ایران عراق ازتون بپرسم که اواخر شهریور سال 1359 در واقع نیروهای عراقی به خاک ایران حمله کردند که جنگی آغاز شد که 8 سال به طول انجامید. از مسئله همین جنگ بگین اگر ممکنه که در دوران ریاست جمهوری شما روی داد.
صدام دلشو قرص کردن تا به ایران حمله کنه. سندهای دیگه ایمال انگلستان میگوید که کسانی رفتن نزد آقای صدام به او اطمینان دادن که ارتش ایران متلاشی است و او اگر به ایران حمله کنه یه هفته ایران بیشتر مقاومت نمیکنه. من هم آقای یاسر عرفات رو فرستادم پیش آقای صدام، به او گفتم که جنگ، به اوشون بگو که جنگ حماقت است. چرا میخوای دنیا رو بیاری به تماشای حماقت؟ شما شروع میکنی اما این اطمینان داشته باشی که شما نیستی که جنگ رو تمام میکنی. او هم برگشت به من گفت که این صدام خیلی مغرور، مثل طاووس نشست و گفت کار ایران 4 روز لای هفته تمامه. بعد اون اسناد جدید منتشر شد که معلوم شد ایشون فکر میکرده میتونه ایران رو تجزیه کنه، بنابراین از لحاظ شرق عراق مزاحمی برای قدرت منطقه‌ای شدن خودش نداشته باشه. البته زمینش متلاشی شدن ارتش ایران هم بود.
در اینجا اگر ممکنه در انتهای سخن به مسئله بپردازیم که باعث شد شما مسند ریاست جمهوری رو ترک کنید و از ایران خارج بشین، اگه ممکنه عوامل اصلی این تصمیم خودتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین.
والا این که من در کرمانشاه بودم، رفته بودم جبهه دیگه و شب هنگام آقای رضا پسندیده، برادرزاده آقای خمینی، متن پیام آقای خمینی رو برای من خواست. ایشون یک شروطی قائل شده بودن که من باید احزاب و گروه های سیاسی را محکوم کنم. اسمم برده بود، 8 سازمان اسم برده. دو این که باید که این نهادهای به اصطلاحیشون دیگر رو، یعنی که خودشون خلاف قانون نشر کرده بود، اینا رو قبول کنم. حالا شما بگم که من در آخرین دیدار با او تازه متوجه شدم، قبول نمی کردم که خود او دستش تو کار این زدوبنده های محرمانه سرگروگان ها. اونجا که متوجه شدم، یعنی فرزندش صحبتی پیش آورد که معلوم شد که نه، خودشون ترترستی می فرماید. در واقع از من می خواست که اون معامله پنهانی رو من هم امضا کنم، تنها داخلی نبود، این آقا دستش زیر سنگ بود. معامله انجام داده بود، حالا اگر جنگ تمام می شد، قرار بود در خرداد 60 تمام بشه، اونا کودتا کردن که ادامه پیدا کنه، یک معامله پنهانی رو دست آقا هر زمان ممکن لو بره و ایشون مفتضح بشون.
این معامله پنهانی چی بود و میگین که دستش زیر سنگ بود؟
معامله گروگانها دیگه که به عقب بیندازن آزادی گروگانها رو تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 1980 همینطور هم انجام شد. 3 نفر رفتن پیش آقای خمینی در ماه خرداد، یعنی آقای بهشتی و آقای هاشمی رفتن جون این آقای خمینی که این بنی صدر الان محبوبیتش در کشور به اندازه ایش که اگر او با روحانیت طرف بشود او برنده است، اگر این جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشود میاد تهران، دیگه شما هم حریفش نخواهی بود، الان باید کلک او رو کن. پس ایشون اصراری که من تسلیم خواستهای او بشوم این دلایل بود، منم نمیتوانستم تسلیم بشوم. خب کجا باید باشم؟ عزیز من باید جایی میبودم که میتوانستم اون چه پنهان است آشکار کنم و با ادامه جنگ مبارزه کنم، در دفاع از انقلاب و هدفهاش بکوشم که 40 سال مشغولم.
بله، و هنوز هم شما خودتون رو انقلابی میدونید و فکر میکنید که احتمال داره این حکومت فعلی سقوط کنه؟
احتمال قطعی جونم، احتمال نمیدونم، قطعی میدونم. لازمی که این ضد هدفهای اون انقلاب ایران، مردم ایران، اسلام، همه قربانیان بازسازی استبداد توسط این ملاتاریا شد.
Thank you. بهتر از این باشه، میدونستم حق تو بهتر از این آشه، میخواستم بسازم یه زندگی بهتر به سلیقه تو، اگه باشه چه بهتر، به سقف محکم که بی ترک باشه، دو خواب لوکس و گرم و کمی با نمک باشه، یه خوابش صورتی با تختی خوابی قرمز، یه دخترک تو پول به جای سگ باشه، میخواستم دنیای تو رنگی منگی باشه، ریلکس و راحت بدونه هیچ تنگ و فنگی باشه، عشق بازیمون رو تخت خواب خالی عین فیلم اکشن جنگی منگی باشه، دوست داشتم همیشه یه جور دیگه باشه، هر روز دایام بهتر از اون روز دیگه باشه، صبح زود باشه دستش نو باشه، واسه دختر کوچولومون بابا جون باشه، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشقو یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشقو یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره. دیگم وقتی تو با منی من توی عالم دیگم، از خوبیات یه عالمه میگم، حتی خاطرات زشتم به یه عالم نمیدم، این گرم کار بودم که واسم چایی میریختی، میگفتی عالی شده و جایش بیریختی، جدیدن تو لیوان تیبک میزنم چون که دم نمی کنه واسه من چایی رو هیشکی، حس میکنم تنهایی رو حس میخورم نیستی، وضعیتم خوب نیست و من هی میخورم تو برد و باخت نشستم، وضعیت ها نرمال بعضی وقتا نیست که، حس میکنم تنهایی رو هرس میخورم نیستی، وضعیتم خون نیست رو من هی میخورم نیستی، پنجو تو برد و باخت نشستم، وضعیت خیلی بده وضعیت ریسکی، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشق و یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشق و یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشق و یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره، خاطرات تو از یاد من نمیره، کسی دیگه عشق و یاد من نمیره، مرور میکنم خاطرات رو تا دلم بگیره یادم نمیره.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
نتونستی اون آدم
فرای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Safe to say that you will always change. New colors day to day, my friends, you are a hurricane. The look on your face, all the things you say, send me to outer space. My friends, you test my patience. Don't you just push me out now. You got me into this mess, who's gonna get me out? Why are you pulling me down? If you got things to figure out, oh, am I ready for, ready for, ready for, ready for? If
for me? Why do I care so much about you, boy? You know I do. I think a million thoughts, but only half get through to you. You start a million fires just to see what they can do, but then you freeze up like winter season in June. I wanna climb into your mind and turn on all the lights. Read all your secrets, see if you wonder about mine. We're just kids trying to understand the world. You're still only a boy who's scared of a good girl. Oh, you're not ready for, ready for, ready for, ready for. Me out now. You got me into this mess. Who's gonna get me out? Why are you pulling me down? If you got things to figure out, oh, you're not ready for, ready for, ready for, ready for.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته. این چی کار باتون میکنم؟
خوشید نترسید. با هم میشه افتاد و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی بازیم، این آباد نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. به تازه قصه تا می خواد، به تازه نسازه روزگاه با ما، نسازه شب و روز تنه ی دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آباد نمی میره تا وقتی که هم آبازیم.
ما کوهه، نمی ترسی نمی افتی نمی بازی، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازی. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسی نمی افتی نمی بازی، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازی.
چند لحظه به من فکر میکنی، با کدوم آهنگ میام تو خاطرت، یه کمی نشون بده ناراحتی، باشه حتی به دروغ تو ظاهرت. روزی چند بار به روزای رفتمون تو نگاه میکنی و میخندی، داری با کی با خودت بد میکنی، داری با کی سر من میجنگی، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام، هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شباییو که نیستی بهونه تو میگیرم، تقاس این روزا رو دارم تنهایی میدم. شب بیدار نشستی تا طلوع، چند تا دلشوره رو حس کردی برام، از ته دل آرزو کردی که من ناخودآگاه به تولدت بیام، شده از دوست دارم گفتن من، یه شبانه روز خوابت نبره، شده ثابت بکنی به هم یه بار که تو قلب تو فقط یک نفره، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام، هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شبایی یا که نیستی بهونه تو میگیرم، تقاس این روزا رو دارم تنهایی میدم، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام، هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شبایی یا که نیستی بخونه تو میگیرم، تقاس این روزا رو دارم تنهایی میدم، دنیا رو که بی تو
I always مردم تو اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نگاهت عزیزم